بعد در نقشه ارائه میدن یا فضای باز ارائه میدن یا یه اتاقی رو اینا بعدا تبدیل به استخر میکنن که هم در بخش برقی و هم در بخش مکانیکی معمولا بعدها دچار چالش میشه.
دور زدن قانونه دیگه اینجا.
بله، اگه نقشه ارائه بشه باید دقیقا باید این موارد بررسی بشه، ولی معمولا مالکی نقشه ارائه نمیدن و مخصوصا ویلاهای خصوصی بعدها در اجرا که معمولا نقشه کلن نقشه دو نقشه یه نقشه ضوابط شهرداریه یه نقشه اجراییه، تو نقشه اجرایی معمولا اینا رو پیشبینی میکنن که دچار چالش میشه. ما معمولا بررسی در زمینه استخر نداریم، یعنی نداشتیم و نداریم، ولی با این حال ما یه سری مواردی رو در غرب مازندران شاهد بودیم که خیلی از این استخرها بعدها در پایان کار اومدن و حتی در نظام مهندسی کمیسیونی تشکیل دادیم که این نقشه ها بررسی میشه و برای پایان کار مهندسین امضا نزنن تا رویکرد دقیق این استخرها
مشخص بشه.
بله مشخص بشه.
پس یه نکته در صحبت شما بود آقای مهندس رمضان‌پور این که خیلی از هموطنان در واقع مجوز لازم رو حالا برای ساختمان سازی دریافت میکنن، نقشه که ارائه میدن به سازمان نظام مهندسی جای استخر رو به قول شما در به صورت یک مربع خالی میذارن، ممکنه که حالا شهر بدن که قراره که اینجا یک اتاق بشه و یا به صورت انباری در بیاد، ولی بعد از اینکه پایان کار رو دریافت میکنن اقدام به ساخت استخر میکنن که یعنی یک استخر بدون مجوز و اینکه ممکنه که استخری که حتی اونجا ساخته میشه شرایط لازم ایمنی رو نداشته باشه و بعد مشکلاتی رو ایجاد کنه. میخوایم بدونیم که بعد از اینکه یک ساختمان پایان کار میگیره، خب با توجه به اینکه چنین تخلفاتی وجود داره، آیا امکانش وجود داره که بعد از یک دوره زمانی مجدداً یک بازدیدی بشه که مشخص بشه که دقیقاً اون مربعی که در نقشه مشخص شده بود الان تبدیل به چی شده؟
البته کنترلش بسیار سخته، شاید این مربعی که مشخص شده بود در ابتدا در حین اجرا اتفاق میفته، یعنی در حقیقت تبدیل به استخر میشه و در نهایت پایان کار هم صادر میشه. چرا؟ چون استخر اصلا جز بنا نمیشه، معمولا استخرهای سرباز جز حیات سازی و معبد سازی حساب میشه و جز بنا به حساب نمیاد، جز متراژ بنا به حساب نمیاد. در این حال من یه نکته رو میخوام اینجا باز کنم، میخوام بگم که اصلا استخرهای خانگی چه تأثیری در مصرف آب داره. یه بررسی خیلی اجمالی یکی دو دقیقه من داشته.
بله بله.
استخرهای خانگی در زمره مصرف غیر ضروری با کیفیت آب مصرفی قرار دارن، معمولا مصرفشون بین 30 تا 80 متر مکعب برای منازل مسکونی، آب مصرفیشون هم غالبا آب شوربه و ولی از منظر مهندسی سهم مصرفی خانگی از کل آب شهری 20 تا 50% برای استخرها، سهم استخرهای خانگی از مصرف خانگی کمتر از 2%. ممنوعیت ساخت استخر خانگی اثر تعیین کنندهی بر تراز کل آب شهر معمولا نداره.
ولی فرمودین که غالبا از آب شرب استفاده میکنن.
بله بله.
اما یه قطرهشو به نظر من اشتباهه.
ولی مزایایی هم داره. ما اگه بیایم ممنوعیت ساخت استخر بذاریم، کاهش مصرف آب با کیفیت شرب ما کم میکنیم، در حقیقت به نوعی فشار آب رو در حقیقت بر شبکه کاهش میدیم، کاهش دبی لرزه‌ای و کاهش ضریب اطمینان تامین رو در حقیقت ایجاد میکنیم. ولی نکته‌ای که گزینه‌هایی که ما برای بکارگیری استخر خانگی در منازل مسکونی داریم 3 تا گزینه است. گزینه اول ممنوعیت مطلق، یعنی ما بیاین کلا استخر رو ممنوع کنیم، این یه اثر بخشی محدود داره و یه هزینه نظارتی بالا داره که این امکانش برای شهرداری و یا برای نظام مهندسی معمولا وجود نداره. و گزینه دوم محدودیت فنی منابع آبه، یعنی ما بیاییم الزام به آب غیر شرب رو حذف کنیم، یعنی نگیم که حتما آب غیر شرب استفاده کنن، با سرخانی و پوشش ضد تبخیر بذاریم که آب عدر نره، سیستم تصفیه بسته بذاریم، با این کار ما میتونیم استخر رو مدیریت کنیم. یعنی یک بار آب بریزی معمولا سالی
بله شاید این مورد آخر به صرفه تر باشه، چون خیلی معتقدن که اگر ما یک قانونی بذاریم که شهروندان در واقع اجازه احداث و ساخت استخر در منزل مسکونی و یا مجتمع مسکونی رو نداشته باشن، به نوعی تضییع حقوق شهروندی. اجازه بدین که گفتگوی دیگری داشته باشیم جناب آقای مهندس رمضان‌پور با آقای مهندس جعفر بندی شرابیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میهمانان برنامه و همکارانتون و به خصوص شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما هم همینطور. آقای مهندس، اواخر مرداد سال گذشته که دقیق تر بگم، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به کل مناطق 22 گانه یک بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرد که ساخت استخر در ساختمان‌ها و همینطور منازل و مجتمع‌های مسکونی ممنوع میشه، خب، و باید ممنوع بشه، ولی ظاهرا این بخشنامه عمر چندانی نداشته و بلافاصله اصلا لغو میشه. همون زمان هم که این بخشنامه صادر میشه یک سری مخالفانی داشته، یک سری خب موافق بودن. اونایی که مخالف بودن نظرشون بر این بوده که اگر این ممنوعیت رو ما بذاریم به نوعی تضییع حقوق مردمه. سرانجام باید عرض کنم که مثل اینکه این بخشنامه اجرا نشد و به جایی هم نرسید. همینطور جناب آقای مهندس، یا اینکه نه، شاید حالا ما اطلاع نداریم بخشنامه دیگری صادر شده و این ممنوعیت همچنان وجود داره؟
ببینید، آخرین خبری که من حدوداً برای 10 روز پیشه در منطقه 1 بودم در قالب ملاقات مردمی و پرسجو کردم، این در اصل ابلاغیه در حال انجامه و
بله،
مگر اینکه در این 10 روز 2 هفته اتفاقی افتاده باشه که من هم نشنیدم، چون بالاخره اگر در اصل موضوعی مطرح میشد مبنی بر لغو این ابلاغیه حتما ما در کمیسیون متوجه میشدیم.
پس این بخشنامه هنوز در حال اجراست.
این بخشنامه در حال اجراست و اتفاقا مفصل با 1-2 تا از مسئولین منطقه هم در خصوص اثر این ابلاغیه و ممنوعیت صحبت کردیم اونجا در منطقه 1.
خب چی گفتن در خصوص اثراتش؟
ببینید، من در اصل داشتم صحبت‌های مهمان بزرگوارتون رو گوش می‌دادم و بسیار فنی هم به موضوعات پرداختن. امروز وضعیت آب تهران یک وضعیت بحرانی است و ما حتی در موضوع فضای سبز هم داریم به این فکر می‌کنیم که شاید در این بحران یک روزی بین آب شرب برای انسان و گیاه ما مجبور بشیم که انتخاب کنیم. خب در یه همچین وضعیتی یه همچین تصمیمی وقتی گرفته میشه، این ناشی و حاکی از اینه که بالاخره آب یک کالای عمومی است و همه طبقه ها و لایه های اجتماعی با ظرفیت های اقتصادی مختلف دارن اون رو استفاده میکنن. استخر یک بالاخره استفاده و بار لوکس رو روی مصرف آب در شهر تهران میذاره. من به نظرم میرسه که حالا کسانی که نقد میکنن میگن که تعداد اینها، مثلا تعداد استخر چقدره، یه همچین صحبتی گاهی میشه که خب وقتی اثر تجمیعی به اون رو بخوایم در نظر بگیریم میتونه مؤثر باشه، ولی بیشتر در حوزه اثر روانی اون سیاستی است که در ممنوعیت گذاشته میشه و واقعیت امر اینه که بالاخره در شرایط کمبود اولین گزینه هایی که محدود سازی میشن اون چیزی که در اصل کارکرد لوکس داره، یعنی تقدم با آب شرب، موضوعات بهداشتی، خدمات حیاتی شهر مثل فضای سبز، شستشو و رفت و روبه.
آقای مهندس، یک نکته عرض کنم خدمت شما. به هر حال شما در شورای شهریم و برخی از موارد قابل اصلاحه، چون شهرداری میگه من زمانی برای ساخت استخر مجوز میدم که به عنوان بنای مستقف یا زیربنای مفید شناخته بشه، ولی خب خیلی از این استخرها سقف نداره و اون مالک با این تصور که استخر سقف ندارد پس نیازی به مجوز ندارد. چه بسا با این ذهنیت کلی الان استخر داشته باشیم که داره از آب شربم استفاده میکنه.
البته ببینید، من با شناخت 4.5 سال از ساختار معماری و شهرسازی و پروانه های صادره دارم عرض میکنم در شهر تهران، اون استخرهایی که مسقف نیستن خب اکثرا برای بناهای قدیمی هستن که ساختمان‌های ویلاییه که شاید مثلا بیش از 20 سال خدمت دارن و اون ساختمان‌هایی که امروز به عنوان آپارتمان و مجتمع داره استفاده میشه و براشون استخر مجوز داده میشه، اینا همه مسقطه نداری. و عرض خدمتتون که عمدتا هم این در منازل بزرگ و مناطق برخوردار هست.
بله.
و همین که چرف کردم مناطق شمالی شهر تهرانه. یه دم میگن که خب تعرفه ها رو بالا ببریم،
یعنی خب
تعرفه، بله تعرفه اون رو بالا ببریم. و این هم اگر ما بگیم اینم یه ایرادی داره، بالاخره آب همینجور که عرض کردم یه کالای عمومیه،
پس کلی کار میتونید انجام بدین آقای مهندس. بله؟ شرابیانی میگم کلی کار میتونید در شورای شهر تهران انجام بدین.
بله؟
در خصوص برخی از این مواردی که نیاز به اصلاحات داره.
ببینید به نظر من میرسه که این ابلاغیه یک ابلاغیه عاجل بوده برای این که بالاخره عرض کردم یک اثر روانی تو حوزه سیاست گذاری داشته باشه. اگر ما بریم به سمت این که زیر ساخت تأمین آب پاکستانی که کارشناس محترم شما فرمایش کردن در ساختمان‌هایی که الان نداریم متاسفانه اینها رو الزام کنیم، بعد موضوع بازچرخانی آب رو و تولید این آب‌های پاکستانی رو بتونیم نهادینه کنیم، آنگاه میشه در از تأمین آب استرخا و حتی فضای صدر رو هم به این سمت ببریم. ما در این حوزه در دوره ششم
شورا
خیلی موضوعات مختلفی رو تصویب کردیم. یک مصوبه بسیار مفصل رو در حوزه بازچرخانی آب داشتیم و اون رو با همکاری شرکت آب‌بازار بستان تهران در حال انجام هستیم.
بسیار ممنونم از شما.
ما باید از این ظرفیت بله. آب‌های سطحی انشالله استفاده بشه.
خب از اونجایی که بخش عمده‌ای از هدررفت آب در کشور ما در بخش کشاورزیه، چه بسا که میتونیم از آب خاکستری برای مصارف آبیاری فضای سبز و همینطور کشاورزی استفاده کنیم. خیلی سپاسگزاریم از نظر شما و همینطور از جناب آقای مهندس رمضان‌پور. خیلی کوتاه جناب آقای رمضان‌پور بفرمایید که آیا چنین بخشنامه‌ای در استان مازندران هم وجود داره، ابلاغ شده، صادر شده یا نه؟
خدمت شما هستم. نه، ما هم که بخشنامه برای حفظ استخراج
نداشتیم
الان نداشتیم.
بله. خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم از شما جناب آقای رمضان‌پور و آقای مهندس. خواهش میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ. و 43 دقیقه و آخرین موضوع امشب روی خط خبر.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
در دنیای آپارتمان نشینی امروز یکی از سوالاتی که برای همه پیش میاد اینه که کدوم طبقه از ساختمون در برابر زلزله امنیت بیشتری داره.
ممکنه بعضی از دوستان بگن طبقه اول رو ترجیح میدن. خیلی‌ها ترجیحشون طبقات پایینه، طبقه اوله. میگیم چرا؟ میان میخوایم فرار بکنیم، زودتر میتونیم از ساختمون خارج بشیم. عزیزان، فرار کردن در زمان زلزله شدنی نیست. اگر زلزله ضعیف باشه ما امکان فرار داشته باشیم که خب ساختمون هم آسیب خاصی نمینه، چهار تا لوازم ممکنه بیفته و خب ما تازه سر جمع وایسیم، احتمال آسیب دیدن از این لوازم هم کمتر میشه. اگر هم زلزله شدیدی باشه که احتمال خسارت جدی به ساختمون و سازه ساختمون باشه، لرزش ها به شدتی هستش که اصلا امکان حرکت به ما نمیده، امکان جهتیابی به ما نمیده. مایه ای که در گوش میانی ما وظیفه حفظ تعادل ما رو داره، در اثر این حرکت این امواج باعث میشه که ما سردرگم بشیم، حتی جهت رو نتونیم به درستی تشخیص بدیم. این که ما عرض میکنیم حتما در زمان زلزله نباید فرار کرد، نباید جابجا شد، باید در نزدیکترین فضای ممکن پناهگیری انجام داد، دلیلش اینه که تجربه کشورهای مختلف دنیا این موضوع رو نشون داده. افرادی که فرار میکنن احتمال آسیب به خودشون رو افزایش میدن.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب از اونجایی که در آستانه روز ایمنی در برابر زلزله و سال روز زلزله بم قرار داریم، آخرین موضوع ما اختصاص داره به روش‌های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله. این بخش رو جناب آقای شهابی نژاد اجرا می‌کنن.
بله، متشکرم خانم شهبازی. مجددا خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام و شب بخیر میگم. بله، حدود 22 سال از زلزله تلخ و دلخراش بم می‌گذره و 5 دی 82 بود که یک زلزله بزرگی به در واقع قدرت 6.6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و در واقع یک فاجعه بزرگ بود. و بعد از اون روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی 5 دی نام گرفته، روزی برای یادآوری این واقعیت مهم که زلزله یک حادثه طبیعی اما تلفات و خسارت اون اغلب نتیجه تصمیم گیری های انسانی، از نوع حالا مسالهی که استفاده می کنیم در ساختمون تا شیوه هایی که ساختمون هامون رو می سازیم و مقاوم سازی می کنیم. امشب هم می خواهیم به همین موضوع بپردازیم، یعنی مقاوم سازی ساختمان ها، و ببینیم که چه روش های جدیدی در واقع برای مقاوم سازی ساختمان ها وجود داره.
با نزدیک شدن به روز ایمنی در برابر زلزله و همینطور سال روز زلزله بم، هر سال یعنی در این چند سال من این عنوان رو به کرات دیدم.
بله.
که چه درس هایی از زلزله بم فرا گرفتیم
و بعد
یاد
از اون هم ما زلزله های بزرگی رو داشتیم مجدداً. باید ببینیم که چه اقداماتی صورت گرفته.
خب گفتگو شما رو بشنویم با دکتر علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی.
درود بر شما آقای دکتر، سلام میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران شما. فکر کنم خانم
شهبازی
بودن همکار محترم و همینطور شنوندگان فهیم شما در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر. ابتدا بفرمایید که وضعیت حالا زلزله در کشور و گسل‌های فعالی که در کشور ما هست به چه صورته و بیشتر هشدارهایی که مربوط به زلزله هست و مقاوم سازی مربوط به کدوم مناطق کشور هست؟
واقعیتش من به خاطر همین سالگرد 22 سالگرد زلزله بم،
بله،
یک کار جدیدی رو روی گسل‌های ایران انجام می‌دادم.
بله.
و در یک نقشه رقومی طول کل گسل‌های ایران رو که رو هم جمع کردم، به اندازه محیط کره زمین در واقع طولش میشه، یعنی حدود 40,000 کیلومتر طول کلی گسل‌های سرزمینی ماست.
بله.
که عمدتاً هم در جوار سکونتگاه‌های جمعیتی این منشأ و چشمه‌های لرزه‌ای ما گسترش دارن. به عبارت دیگه غیر از اون مناطق کویری که قابل سکونت نیستن، هر جایی که ما در سرزمینمون سکونتگاهی هست واقعاً در جوار این گسل‌های لرزه‌زا هست. به این دلیل که در واقع این زونهای خرد شده و شکسته شده مجرا و معبر مناسبی برای بروز و ظهور آبهای زیرزمینی بوده و وجود این آب الفبای آبادانی بوده. نیاکان ما، اجداد ما هر جا آبی رو می دیدن کنارش اتراق می کردن و اون هسته‌های اولیه سکونتگاه ها در کشور ما اینجوری شکل گرفته. شما اگر نگاه کنین در چسبیده به کلان شهر تهران، ما گسل شمال تهران رو داریم، چسبیده به کلان شهر تبریز گسل شمال تبریز رو داریم، چسبیده به کلان شهر مشهد گسل جنوب مشهد رو داریم، گسل سبزپوشان در شیرازه و گسل هازا.
وضعیت الو گسل های فعال بیشتر در کدوم مناطق هست؟
بله،
گسل های فعالی که در واقع در کشور ما هست در کدوم مناطق بیشتر؟
گسل های اصلی کشور ما در زون، یعنی سه تا گسل طویل و بزرگ ما در زون زاگرس استانهای غربی ما رو در بر میگیرن.
بله.
و یک سری گسل های روی ارتفاعات و دامنه های البرز هست که از شمال غرب کشور، از تبریز، از سمت ارومیه امتداد دارن تا به سمت گرگان و ادامش تا بزنود. همینطور گسل های نهبندان شرقی و غربی هم از شرق ایران، از زاهدان تا ایران ادامه دارن.
آقای دکتر، اگر بخوایم که حالا با توجه در واقع گسل های فعالی که فرمودید بیشتر هم در نزدیکی سکونتگاه ها هستند، یک هشداری رو به هموطنان عزیز بدیم و بخوایم از امروز برای کاهش خسارات زلزله قدم برداریم، به نظر شما اولین و ضروری ترین اقدام چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنیم؟
تجربیات جهانی نشون داده که ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله مهمترین روی کرد کاهش خطرات زلزله است. یعنی درسته که ما مثلا به عنوان یه درس آموخته مهم در همین زلزله بم،
بله،
قبل از زلزله پیشلرزه هایی رخ میده و سه تا زلزله خفیفی رخ میده به عنوان یه هشدار طبیعت. اما بله، در همه زلزله ها چنین در واقع پیش لرزه هایی رو نذاشتیم، خواهن هم زلزله هایی اومده که اصلا پیش لرزه ای نبوده. بنابراین قطعی ترین و مطمئن ترین روش ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله است. ما در کل کشورمون گریزی از زلزله و گسل نداریم. اگه از یک گسل دور بشیم به یک گسل دیگه حتما نزدیک میشیم.
بله.
اینقدر یعنی تراکم گسلی بالاست. ما در سال الان که سالگرد داریم، به سالگرد زلزله بم میرسیم، نمونه بارز نوع ساخت و ساز در بالا رفتن تلفات جانی زلزله ها رو شاهد بودیم. یعنی بله، در یک زلزله متوسط اندک به بالا نزدیک به 33,000 نفر هموطنان ما در ارتعاش 10 ثانیه‌ای زلزله جانشون از دست دادن.
متاسفانه.
و اگر یک نگاهی داشته باشیم به اون ساخت و سازهای اون موقع، هم ساختمان‌های خشت و گلی، ساختمان‌های با دیوارهای ضخیم آجر گل و آوار سنگین، موجب میشه در همون 3 ساعت اول زلزله تلفات جانی بالا بره. این در عمده در واقع روستاهای ما یه همچین ساختمان‌هایی رو مشاهده میکنیم.
متاسفانه آقای دکتر، ما در شهر تهران هم این ساختمان‌ها رو هنوز داریم و مقاوم سازی در شهر تهران هم به اون صورت خوب نیست. حالا من یک خبری رو دیدم، جالبه که اینجا بگم که ما یک خبری رو به نقل از آقای ناطق الهی گفتن که گفتن یک باید نگران یک زلزله با شدت 7.1 تا 7.3 ریشتر در تهران باشیم.
بله، واقعیتش این است که اتفاقا در تایید فرمایشات شما عرض میکنم.
بله.
ما از حدود 1,000,000 پلاک ساختمانی در تهران، منظورم واحد مسکونی نیست، ساختمانه، تو ساختمون ممکنه چند تا واحد داشته باشه، نزدیک به 250,000 پلاک ساختمانی ما در بافت فرسوده تهران هست.
بسیار عالی. بله.
و برآورد میشه که از این تعداد حداقل 60% تا به مقاومت در برابر زلزله مثل زلزله بم هم نداشته.
ندارم. بله. امیدواریم که این حالا مقاوم سازی ها بیشتر صورت بگیره. با توجه به اینکه ما آقای ناطقه الهی هم آقای دکتر پشت خط هستن، آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم و ادامه گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم که با توجه به این خبری که شنیدیم ببینیم وضعیت به چه صورته. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شب شما بخیر. ممنون و متشکرم از شما و سلام شب بخیر خدمت آقای دکتر فریبرز ناطق الهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان بسیار محترم شما جناب دکتر بیت اللهی که از اساتید فن هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، یک خبری رو من دیدم که گفته بودید امروز نگران یک زلزله با شدت 7.1 تا 7.3 ریشتر در تهران باید باشیم.
بله.
به چه صورته؟
بله، من این رو اولین بار فکر میکنم سال 71 عرض کردم. جملات دیگه هم دارم که اگر سرچ بشه.
البته این یک هشداره در واقع. بله. برای مقاوم سازی با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به سال روز واقعی دلخراش زلزله بم، میخوایم بدونیم که وضعیت ایمنی و مقاوم سازی در ساختمان ها در این مدت، حالا فکر میکنم حدود 22 سال میگذره، به چه صورت شده؟ آیا واقعا مقاوم سازی اونجوری که باید داره انجام میشه یا خیر؟
ببینید، سوال بسیار سختی رو از من میفرمایید، سوال میکنید. من هم در مکتوبات هم کاملا این به صراحت عرض کردم، چون جای شوخی و بازی با کلمات دیگه نیست.
بله،
بعد از این اطلاعاتی که ما به صورت خیلی جامع و گسترده برای پهنه تهران داریم، واقعا جای بازی با کلمات نیست. ببینید، همین آماری که استاد داشتن عرض میکردن، سال 74 من
بله.
یه گزارشی رو جمع کردم در خصوص آسیب پذیری شهر تهران که در اونجا 1,400,000 کشته برای سناریوی شب تهران.
بله.
که 10,000,000 نفر فرض کرده بودیم و اینکه شب، برای اینکه میدونیم که همه در داخل منازلشونن و رفت آمد شهری و اینا نیست. حالا
بله.
حدود 4,300,000 زخمی که اونا رو هم باید فرض کرد که با توجه به مسائل بعدی که رخ میده، مثل آوار، مثل عدم داشتن سرویس های نجات، امنیت، بهداشت، که خود اونا آسیب خواهند دید.
بله.
اونا هم در همون رده فوت شدگان باید فرض بشه، شاید با مشقت و سختی بالاتر. ببینید، اینا بازی با کلمات نیست، اینا اعداد ارقام نیست. حدود 30 سال است که 32 سال است که حداقل بنده، دوستان دیگه هم که خب به سهم خودشون خیلی فعال بودن در این زمینه، ما هشدارا رو دادیم. چیزی دیگه هم نیست که حقیقتاً بخوایم اضافه کنیم. تحقیقات ما روش‌های بهتر رو پیشنهاد میده، ولی اطلاعاتی که امروز داریم، شاید اطلاعاتی که 25 سال قبل هم داریم،
بله،
کفایت کار هست که وضعیت شهرهای ما، وضعیت ساخت و ساز ما اصلا خوب نیست،
مخصوصا در تهران با توجه به بازسازی هایی که داره صورت میگیره.
دقیقا. حالا بازسازی ها یه گوششه،
بازسازی هایی که فقط نما رو در واقع درست میکنن، یعنی هیچ مقاوم سازی نمیشه.
نباید به فکر این باشیم که فقط ساختمون خشت گلی. نخیر. ببینید، در هر اتفاقی که داره میفته، من کاملا شاهد این قضیه هستم، هر از گاهی از ما دعوت میشه برای بازدید از ساختمون ها ببینید، کاری که الان داره رخ میده تحت عنوان بهینه سازی میان میگن چون مصالح گرونه، کارگر گرونه، و با کامپیوتر به هر حال ور میرن، مدل سازی هایی میکنن، بهش میگن بهینه سازی. این باعث میشه که مصالح به صورت قابل توجه پایین بیاد، فولاد، بتون، و کارفرما هم خب خیلی دوست دارن و میگن بله دیگه، یا آقای مهندسی نمیدونم فوق لیسانس، دکترای هم که امروز دکتر ننم، دکتر زلزله، اینم مدرکش، این بهینه سازی رو انجام داده، مثلا 30 کیلو در متر مربع از فولاد من کاسته. خب این در حقیقت بازی با برنامه‌های کامپیوتریه، نه طراحی درست. متاسفانه امروز من این هشدار رو میدم که اصلا گول و ظاهر ساختمونا نباید خورده بشه.
نه.
مردم نباید به ظاهر ساختمونا الان میان کارهایی انجام میدن. شما از اسکلت سازه که مهمترین قسمت کاره دقت‌های لازم درش انجام نمیگیره، یه سری خروجی های کامپیوتری میگیرن و کارفرما رو راضی میکنن.